سلام علیکم و رحمت الله صلی الله علی محمد. اینجا ساعتمونم رفته پشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم وانتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني للتي هي ازكى واستعملني بما هو ارضى. اللهم اسلك بي الطريقه المثلى واجعلني على ملتك اموت و احیا. خداوند متعال در این فرصت‌های پایانی از ماه ذی‌الحجه برکت و رحمت و مغفرتش رو به ولایت امیرالمؤمنین و به عنایت امیرالمؤمنین بر همه ما، بر همه امت، بر امام امت، بر همه دوستان امیرالمؤمنین نازل کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به لطفش و کرمش ما رو برای ورود به ماه محرم و بهره‌مندی از مکتب حسینی علیه السلام بیش از پیش مهیا کنه و موانعی که بین ما و بهره از این فرصت الهی هست اون موانع رو برطرف کنه. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوب. همچنان که ما در جلسه گذشته عرض کردیم، به خاطر این تراکم سفرها و توفیقمون کم شد از برنامه منظمی که محضرتون داشتیم، امروز توفیق نصیبمون شد. گمان میکنم یکی دو جلسه ای هم به مناسبت فضای عاشورایی احتمالاً نتونیم خدمتون شرفیاب بشیم هفته آینده که دیگه میشه وسط بله برنامه های محرمی دهی اول. گمان میکنم هفته بعدش هم شرایط این گونه باشه. حالا در هر صورت باز از همین طریق ارتباطی که با عزیزان داریم انشالله محضرتون اطلاع داده خواهد شد انشالله. خب بریم سراغ بحث شیرین دعای بیستم و ادامه کلمات نورانی حضرت سید الساجدین علیه السلام. دوستان عزیزم عنایت دارن، در فرازهای قبلی ما یک مطلب برامون خیلی واضح شد. اون مطلب عبارت بود از اینکه اساساً چشم امید انسان در سیرش، در تلاشی که برای خودسازی انجام میده، در مقابله با موانع رشد، در تحصیل عوامل سعادت، در مقابله با شیاطین جنی انسی همه جوره، وسوسه ها، فقط و فقط و فقط به عنایت الهی است و فضل خدای متعال. یک کلید واژه هم امام سجاد علیه السلام به ما دادن، ملهم از آیات کریمه قرآنی، اونم کلید واژه فضل بود. علیکم السلام. فضل. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. اونی که برای انسان مؤمن نشاط میاره، شادی میاره، قلبش رو غرق سرور میکنه فضل خداست، بشارت فضل الهیه. که یادتون عرض کردم صدر درخشش فضل الهی بعثته و قلش بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نقطه مرکزیش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعینه. یعنی قرآن اطرت در یک کلمه. حالا به این آیهی که من خوندم انشاءالله دوستان مراجعه کنن، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. این فضل خدا و رحمتش در واقع قرآن و بعثت پیامبر و دستاوردش که عبارت است از قرآن و اطرت، اینه جان کلام. این فبذلک فلیفرحوا اینه که میتونه منشأ شادمانی حقیقی و فرح و سرور حقیقی برای انسان مؤمن باشه. اینه. خب به صراحت هم خدای متعال به ما اعلام کرد خیلی صریح و روشن که برای مسیر پیش روی شما، یعنی رفتن به سمت سعادت، هم تنها راه هم فضل خداست. یعنی کسی بتونه از فضل الهی بهره مند باشه. آیش هم که دیگه همیشه خاطرتون موند، فرمود ولولا، چند تا ولولا فضل الله علیکم و رحمته داشتیم خاطرتونه. اون آیه برجستش این بود، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. اگر فضل خدا و رحمت خداوند دست شما رو نگیره، ابداً احدی از شما به سعادت نخواهد رسید. خیلی هم فراخ محکم و قوی این آیه. به تعبیر خودمون اینقدر از نظر صناعت‌های ادبی مستحکمه، مولا درزش نمیره. ما زکا منکم من احدن ابداً. اونی که ایجاد خوشبختی و سعادت میکنه فضل خداست. خب شما میفرمایید که پس تلاش های مؤمنین، عمل صالح، مجاهدت، سیر، اینا چی میشه؟ عرض کردیم اینا همه اسبابند، اسبابیند که خدای متعال در این مسیر پیش روی شما گذاشته که شما برای رسیدن به فلاح و خوشبختی و سعادت ابدی و جاودانی مسیرتون با اراده، با همت، با عزم، با سعی، با تلاش، با کوشش خودتونه که هموار میشه. درسته؟ اما شما بعد سوال میکنید این عزم، این تلاش، این کوشش، این اقدام، این عمل صالح، آیا به این میشه اعتماد کرد؟ میگه نه، اینم به توفیق الهی نصیبتون میشه. اون توفیقی هم که نصیبتون شد باز نباید شما رو به عجب و خودشگفتی مبتلا کنه که این عجب، این ما بودیم که داریم در این مسیر حرکت میکنیم. نه، دست اوست که داره به عنایتش و لطفش و فضل شما رو میبره. خب این پس یه قاعده شد، یه قاعده مبنایی و بنیادین که میدونید کل مباحث ما، کل مباحث در جهاد اکبر، در طی منازل سعادت، در سیر و سلوک، در طی منازل رشد، در مقابل با موانع رشد، در تحصیل عوامل رشد، کلش روی این قاعده فضل مستقر میشه. خیلی قاعده، قاعده مهمیه. فضل الله و رحمته، هرچه هست اینه، فضل خدا و رحمت خدا، که اینم از اتفاق در دسترس شماست، در اختیار شماست، در دسترس شماست. گفت که خداوند تبارک و تعالی اگرچه به حکمتش شما رو گذاشته تو اسفل سافلین، حالا به تعبیر خودمون این ته این چاه شما رو گذاشته به حکمتش. خودش میگه دیگه، میگه فم مردد ناهو اسفل سافلین، این دیگه پایین تر از این نمیشد دیگه، همین دنیایی که درش هستیم ما رو گذاشته اینجا. اگر به حکمتش شما رو در اسفل سافلین قرار داده، اما به فضلش و رحمتش، به فضل و رحمتش بفرمایید اون حبل متین رو هم دم دست شما گذاشته که بگیرید بیاید بالا. یه تعبیری دارن، تعبیری که فرمود و اعتصموا به حبل الله، به حبل الله جمیعا. خیلی تعبیر لطیفیه. حبل به معنای همین ریسمانه دیگه. فرمود اینو بگیرید، اینو محکم بگیرید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون هم با هم دیگه دست به دست هم بدید، حبل الله رو بگیرید. این معناش اینه که اگر یه ریسمانی، ریسمان نجاتی در دسترس شماست، این سر دیگرش به دست خداست دیگه. خیلی تعبیر قشنگه، این آویخته است. شما اگه تو این چاهید، اینجوری نیستش که راهی برای خروج نداشت، هم راهش هست هم مستمسکش هست، اینم در دسترس شماست. اگر حکمت الهی، پس دقت کنید رو کلید واژه ها، اگر حکمت الهی شما رو ته این چاه قرار داد که اسمش دنیاست، بگو رحمت الهی یعنی همون فضل و رحمتش، این هم در دسترس شماست برای صعود و خروج از این چاهی که درش هستید، یعنی عبور از همه این موانع، این هم در دست شماست. قول بنابراین شاد باشید، به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، این الان در دسترس شماست. حالا شما باید چی کار کنید؟ شما باید به امید خدای متعال فقط این رو بگیرید بیایید بالا دیگه، بگیرید و بیایید، این سهم شماست. اون وقت یه سوال دقیقی هم اینجا وجود داره، این که من بگیرم بیام، آیا باز به نیروی خودم باید، این شد امر، کاری که من باید انجام بدم، اما باز میتونم به نیروی خودم، به این معنی که من اینجا الان اختیاری دارم، توانی دارم، آیا میتونم به این اعتماد کنم؟ میگه نه. اون وقت میفتی دوباره پایین. باز باید به رحمت او اعتماد کنید، به رحمت سر زلف تو واسقم، ورنه کشش چونب ود از آن سو، چه سود کوشیدن، چه سود کوشیدن. اگه اون جذبه تو نباشه، اگه دستگیری تو نباشه، اگه تو دست منو نگیری، من هرچی هم تلاش کنم به جایی نمیرسی. به رحمت سر زلف تو واسقم و به فضل که گفتید دیگه، وثق تو، اعتماد تو، اعتماد من فقط به فضل توست، به توان خودم نه، به توان دیگران نه، به عواملی که این وسط هستن نه، به هیچ چی نمیتونم من تکیه کنم جز فضل تو، که همون حبل متی نیست که در دسترس من گذاشتی، اونیست که در دسترس منه، و من اگر اونو بگیرم، اون کششی که از سوی توست و محبتی که از سوی توست، من رو از این چاه بیرون میاره که بماند، یعنی من از اینجا به سلامت انشاءالله بیرون خواهم اومد. علاوه بر این که از این بیرون میام، بعد در محیط ملکوت تو و در فضای بهشت تو هم درجات رو سیر خواهم کرد، چون من صرفاً آرزوم خروج از این چاه که نیست، این میشه مقدمه. من از این چاه بیرون بیام، تازه میشه نقطه سر خط. نقطه سر خطش سیر درجاته، یعنی بتونم درجات رضای تو رو در محیط جنت و بهشتی که برای متقین، برای مؤمنین قرار دادی بتونم اونا رو سیر کنم. در درجات سیر کردنه، هم درجاتون عند الله لهم درجاتون عند الله، فهم اینجا درجه هاست الا ماشاءالله، بی حد و مرز درجه پیش روی شماست. نه فقط شما از درکات باید نجات پیدا کنید، اینا که فعلا درکاته، یعنی تا تو این تاریکی هستیم، تو این چاهیم، این که درکاته. اول انسان باید از این درکات، اینا رو میگن درکات، راجب منافقینم شنیدید دیگه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، از زیر صفر رو میگن درکات، از صفر به بالا میشه درجات، اونا درجه است. اول باید از این درکات انسان نجات پیدا بکنه، خارج بشه. خب خارج شد تازه میشه نقطه سر خط، این تازه اول راهه، از این به بعد درجاته. شما باید حالا درجات رو سیر کنید، درجه به درجه. درجات هم پیش روی شماست، هم درجاتون عند الله لهم درجاتون عند الله. اینی که شما در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگید یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، ناظر به همین مسئله است. خطاب به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگید، میگید اشفعی لی فی الجنه، یعنی چی شفاعت در بهشت؟ یعنی چی؟ ببینید، یه شفاعت بیرون بهشته که ما وارد بهشت بشیم، درسته؟ که شفاعت نصیب ما بشه، ما بتونیم بریم بهشت. یه شفاعت فل جنه، در بهشته. شفاعت فل جنه یعنی چی؟ یعنی سیر درجات بهشت. وقت بهشت تا بهشت خیلی فاصله است، چون بهشت داریم تا بهشت، بهشت داریم تا بهشت، خیلی با هم فاصله دارن، درجه به درجه به درجه به درجه است. میدونید دیگه، مثلا تو اون درجات خیلی بالای بهشت مقام شهداست. در روایت داره که مثلا بهشتی های معمولی متوسطین که خیلی خوش به حالشون شده، اهل بهشتن، اینا گاهی بالا سر خودشون با یک فاصله زیادی، مثل این که مثلا ما تو زمین، رو زمین هستیم، توی فاصله زیادی اون بالا وقتی به آسمان نگاه میکنیم یه ستاره و سیارات و اینا رو میبینیم، خب خیلی با ما فاصله دارن، تو بالا سر خودشون درخشش نورهایی رو میبینن که خیلی دور از دسترسشونه، میگن اینا چی هن؟ معرفی میکنن اینا شهدا هستن. بله داداشون، اونا اون شهید، حتی ممکنه اسمش هم ببرن، مثلا یه مثل یه ستاره فرض بفرمایید ناهید اول صبح، دیدید دیگه چقدر روشنه، خیلی روشنه، زهره یا ناهید بهش میگن، خیلی درخشش خیلی فوق‌العاده‌ای داره. البته این سیاره است دیگه، نور هم که نور خورشیده، انعکاسشه. این سیاره درخشان که از همه هم روشن داری، مثلا بهت نشون میدن یه این کیه، این چیه، یعنی این حاج قاسم سلیمانیه، یه عجب، حالا او کجاست، تو چه درجه ایه، با کیاست دیگه، چه میدونم. که بعضی از کسایی که در بهشت هستن امکان مراوده و رفت و آمده با اون انوار درخشان رو ندارن، چون درجه شون نیست. اون وقت شما خطاب میکنید به حضرت معصومه سلام الله علیها، میگید ای بانوی بزرگ که صاحب شفاعتی و آبرو داری پیش خدای متعال، ما رو از اون درجات پایین بهشت به اون درجات بالا ببر. این اشفعیلی فل جنه معناش اینه که ما با این شهدا همسایگی رفت و آمدی پیدا کنیم. گرفتید؟ خب اونم درجات دیگه. حالا شما فرمود واعتصموا به حبل الله جمیعا، این حبل الهی رو بگیرید. شما که حالا تو چاهید، حالا فعلا که تو تاریکی ها، تو ته این چاهی ما دیگه، گفت اگر حکمت الهی رددناه و اسفل سافلین، ما رو گذشتیمتون ته این چاه دنیا، اما رحمتش و فضلش شما رو که رها نکرده، که اومده کنار دست شما، میگه من اینجام، دلگرم باش، شاد باش. هنر تو اینه که فقط بگیری و بری بالا، بگیری میبردت، نه اینکه بگیری و بری. اگه موفق بشی بگیری، تو رو میبره با خودش، تو رو بیرون میکشه از این چاه. تازه از این چاه که بیرون اومدی میشه اول کار، میدونی که سیر تازه از اونجا شروع میشه. سیر از وقتی شروع میشه که انسان از چاه نفس خارج شده باشه. سیر وقتی شروع میشه که انسان مهاجر در این هجرت خودش از بیت نفس خارج بشه. ولی بیت نفس که محفوف به دنیاست، پیچیده شده در محیط دنیاست، بیت نفس منطقه ظلمات، ظلماتون بعضها فوق بعض، اینجا تاریکی روی تاریکی، این بیت نفسه. قدم اول اینه که انسان بتونه از این منطقه تاریک که محیط ظلماته عبور کنه، خارج بشه. از اینجا که شما خارج شدید، که حالا ما در این تمثیلی که متکیه به آیه کریمه قرآنی داریم مطرح میکنیم، ازش تعبیر کردیم به چاه. از این چاه که نشون میده چقدر تاریکه، وهمنگیزه، ته این قعر این چاهیم، اسفل سافلی. تازه از اینجا که انسان تونست خارج بشه، اومد بیرون، مثل یک کسی که از این چاه اومد بیرون، از این چاه که اومد بیرون تازه میشه محیط انوار و روشنایی. اینجا که وارد شدید تازه محیط آغاز سیره، از اونجا وارد درجات میشید، از درکات نجات پیدا کردید، حالا وارد منطقه درجات میشید. وقت فرمود اینجا دیگه درجه به درجه است، پیش روی شماست. هرچه که همت شما باشه، فضل خدای متعال شامل حالتون میشه. هرچه همت کنید، فضل الهی شاملتونه. و شما هم قانع نباشید، فرمود شما قانع نباشید. در مسئله بهشت اینجوری نباشه که ما بریم اونجایی که خدمت رو عرض کنم جناتن تجری من تحت الانهار، که البته میدونید خود رسیدن به اونجا چه سعادت بزرگیه، خیلی خوشبختیه اگه کسی به اینجا رسید. ولی میگه قانع نباشید. خب شما رسیدید به اون بهشت، جنات تجری من تحت الانهار، اونجا برای شما هم بوستان هست، هم گلستان هست، هم انهار هست، بله، هم حور هست، هم قصور هست، این چیزا اونجا هست. اما اگر مثلا فرض کنید شما اونجا رفتید، ولی بگن عجب بین شما که حالا در این منطقه بهشت آسا هستید، خوشم بهتون میگذره، ولی شما رفت آمدی با حضرت ابا عبدالله علیه السلام ندارید، که در روایت هم داره، یه بعضی رو که میبرن به بهشت، این همینجور رسیدن اونجا این طرف اون طرف رو نگاه میکنن، میگن خب شما رسیدید دیگه، شما دنبال چی هستید اینجا دیگه؟ بهتر از این، از اون خطرها، از اون هول و عذابها و تاریکیها و زجرها و نانو، از اونجا نجات پیدا کردید، بلغتم المنا، همین آرزویی که داشتید اینجا بوده، خب بسم الله، اینم بهشت. میگن اینا این طرف اون طرف رو میگم میکنم، میگن نه، اون بهشتی که ما میخواستیم اینجا نیست. بهشت ما زیارت جمال ابا عبدالله علیه السلام. ما اگه امام حسین رو زیارت نکنیم که بهشت نشد برای ما، که این اون بهشت ما نیست. ببینید اون همون درجاته، هم درجاتون عند الله، اینجا درجه به درجه است. که اون وقت انسان مؤمن بر اساس طراحی که سید الساجدین علیه السلام در دعای مکارم دارن، همون اول دعای مکارم امام سجاد علیه السلام گفتن شما نکنه به کم قانع باشیدان، اگه به کم قانع باشید به هیچی نخواهید رسید. اگه به کم قانع باشید اصلا فایده ای نداره. شما باید به فتح قله ها فکر کنید، به بهبوحت جنات الله باید فکر کنید، به همسایگی با امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام و بالاتر از او به تشرف به محضر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باید فکر کنید. اللهم صل علی محمد. هدف گذاری شما این باشه، اون بهشت اونه. میدونید دیگه آخر آخر بهشت تماشای جمال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بله اونه، بهشت اینه. اینه گرفتید؟ بله چه بهشتی. خب حالا میخواستم این عرض کنم، اگر چون با بحث جدید ما کاملا این مسئله مرتبطه، کاملا با این بحثی که الان قطعه ای از دعای بیستم که براتون خوندم کاملا با این بحث کنار همه. اونجا که سخن از فضل خدا رفت، به من و شما داره یک یادآوری میکنه. گفت ام منکم، خیلی آیه تکان دهنده است، و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. بدون استثناء همه شما وارد جهنم خواهید شد. آیات اواخر سوره مبارکه مریم. و ام منکم میدونید شبیه همون داره چی رو به ما میگه؟ بگید آیه که الان براتون خوندم دیگه. ولولا، این همونه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. اینجا داره میگه و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این قضاء حتمی قطعی خدای متعال، همه تون وارد جهنم خواهید شد بدون استثناء. ثم، خب بعد چی میشه؟ فمن ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. اما به اندازه‌ای که کسی تقوا داشته باشه از این جهنم نجات پیدا خواهد کرد، به اندازه تقوا. هر چقدر تقوا داشته باشید نجات پیدا میکنید. قبلا به عرضتون رسید که اینجا خروج از این جهنم که ورود بهش حتمیه، خروجش که اسمش هست نجات، این نجات با مراتب تقواست. هرچه تقوای شما بیشتر باشه سرعت سیرتون در خروج از این جهنم بیشتره، یعنی عوارض اونجا کمتر بهتون اصابت میکنه و سرعتتون بیشتر. تا میرسه به سرعتی که بعضی از مؤمنین در باریافتن به مراتب تقوا میرسن، به اون مرحله از تقوا، به مرحله از تقوا دست پیدا میکنن که سرعتی پیدا میکنن، اینقدر اینها سریع از این مرحله عبور میکنن که اصلاً گویا جهنم رو ندیدن. به اون طرف که رسیدن میگن چه خبر بود، چه خبر بود. وقتی رسیدن اون طرف میگن چه خبر بود، میگن از کجا دارید شما میپرسید، میگن بابا جهنم. و شما از اون مسیر اومدید، میگن بله، جزنا و یه خامده، ما که اومدیم که خاموش بود. الله اکبر. جزنا و یه خامده، ما که آمدیم که جهنم خاموش بود، آتشی ندیدیم. نور مؤمن و نور تقوا نار جهنم رو خاموش میکنه برای خود او، برای خودش. یعنی یه جوریست که جزنا و یه خامده. میدونید حکایت ابراهیم وسط آتش هاست، میگه آتش کجا بود؟ میگه آخه ما تو رو انداخته بودیم تو آتش. میگه چه آتشی نبود که. چون قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. به ابراهیم ما تعرضی نداشته باشه آتش. و تموم شد. وسط اون حلقه های آتشی که برف روخته بود نمرود، وسط اون حلقه های آتش، وسط بهشت بود برای جناب ابراهیم. من که وسط بهشت بودم، این که همش بوستان بود، گلستان بود، آتشی ندیدم من. میگه اصلا آتشی ندیدم. میگه تو از چی داری از من میپرسی؟ میگه خب تو از این مسیر رو اومدی دیگه. میگه جزنا و هی خامده. این کلمه ننجی وقتی میاد روی الذین اتقوا قرار میگیره، یعنی نجات بخش تقواست. تقوا وقت درجات داره، تقوا درجات داره. از کجا میگی شیخنا تقوا درجات داره؟ از خودت داری میگی؟ نه زبانم لال، مگه من جرأت دارم از خودم حرفی بزنم؟ پس از کجا داری میگی؟ خب ایناست دیگه. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار تقواست. اکرم شما اتقای شماست. تقوا درجات داره. هر چه درجه تقوا بالاتر میره، پذیرایی از شما بیشتر میشه. اون اکرمکم، گرامی ترین شما نزد خدای متعال، با تقوا ترین شماست. یعنی تقوا دارای درجه است. هر چه تقوا بیشتر باشه، سهم شما از ضیافت کرامت نزد خدای متعال بیشتره، گرامی ترید. این که من گفتم شهید، باز از همینجا استفاده میکنم. لکه اینجا گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وقت درباره شهید قرآن کریم چی میگه؟ درباره شهید میگه که وقتی که اون مرد الهی که آمده بود به حمایت از انبیا به شهادت رسید، مؤمن آل یاسین، وقتی که زیر دست و پاها اینقدر لگد بیزدن که این به شهادت رسید، زیر دست و پاها شهید شد، ریختن سرش. وقتی گفت یا قوم اتبعوا المرسلین، ای مردم تبعیت کنید. من این اخیراً این آیه رو که گاهی میخونم، مثلا هی ذهنم میره سمت روح الله عجمیان، میره سمت آرمان. اینا زیر دست و پایی بودند اینجوری، بگه هر کی برسه یه جوری باید بزنه دیگه. اون خانومه هم میگه که منم دیدم همه دارن میزنن، منم رفتم زدم. اینجوری بود. مگه چی میگفت؟ میگفت یا قوم اتبعوا المرسلین دیگه. وایسید پای آرمان های الهی، پای این سید نورانی. اینا حرف دیگه ای نداشتن که. دعوتشون دعوت به پیام الهی بود، به پیام خدای متعال بود. از خودشون که حرفی نداشتن که. اتبعوا المرسلین میگفت. زیر پا وقت میدونید چی شد؟ اون طرف ماجراست. قرآن کریم سخن از لگدهایی که زدن و اذیتهایی که کردن نمی کنه. از اون طرف میگه، میگه گویا گویا این شهید سعید حتی درد اون لگدها و زخم اون بالاخره چاقو و کارد و دشنه و شمشیر و فلان و اینا رو تفنگ مثلا تیر و اینا رو احساس نکرد، چون این در آغوش ما بود. فقط هی دائم اینو میگفت، میگفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یه کاش مردم میدونستن خدا با من داره چه میکنه. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یعنی اولا منو آمرزید، منو آمرزید یعنی از ظلمات بیرون آورد، یعنی چیزی از اون تاریکی ها دیگه در با من نیست. دوم جعلنی من المکرمین، یعنی در محیط انوار هم ببینید چه کرد با من، منو در چه مرتبه ای از کرامت قرار داد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و تقوا اینجوریه. لذا فرمود ثم ننجی الذین اتقوا. شما به اندازه تقوایی که دارید از جهنم ظلمات که ظلمات معصیت و شرک و شبهه و شک و این هاست، تعلقات و دلبستگی ها و این هاست نجات پیدا میکنید. به اندازه نور تقوا از این تاریکی ها نجات پیدا میکنید، از این محیط جهنم. سرعت بستگی به تقوا داره. وقت گفت بعضی ها اینقدر نور تقواشون قویه، اینقدر قویه این نور تقوا، اینقدر سرعتشون زیاده که میگن ما که آمدیم جهنمی ندیدیم. حالا از متن جهنم عبور کردن، به نص آیه است. ام منکم الا، بگید دیگه وارد و خود همه تون وارد جهنم میشید، استثنا نذاشته که. اما این میگه، میگه من که جهنمی ندیدم. حاصل جمعش چی میشه؟ میگه این نور تقوا اینقدر این سرعت خروج زیاد بود و چنان این نور غلبه کرده بود بر اون نار که اصلا گویا آتشی دیده نشد. همه اونجا رو گلستان دیده. اونی که من که دیدم که گلستان بود، آتش هم خاموش بود، چیزی به نظر من نرسید جز نام و هی خامده. که این جز نام و هی خامده باز یادتون باشه از مصادیق برجسته شهدان، چون شهدا خصوصیتشون سرعت سیرشونه. سرعت سیر حاصل جهاده، جهاد بنیانش دل کندن از وابستگی هاست. وقتی کسی تونست از این تعلقات دنیایی دل بکنه و رها بشه، این نقطه رهایی نقطه سیره. اون وقت کشش حضرت معشوق او رو دیگه با خودش میبره. گفت تو اینور یه کوششی داشته باش. لیس للانسان الا ما سعا. گفت شما یه تلاشی بکن. البته اون وقتی هم که داری تلاش میکنی به تلاش خودت اعتماد نکن، باز اعتمادت به ما باشه، ولی تلاش باید بکنی. ببینید جمع بین این دوتاست. تو باید تلاش بکنی، همت کنی، برنامه ریزی کنی، مجاهدت کنی، ریاضت بکشی. دقت میفرمایید؟ نماز، روزه، چه میدونم استغفار، سحر، انفاق، فعالیت اجتماعی، فعالیت فرهنگی، رسیدن به مظلومین، کمک به مظلومین، کمک به مستضعفین و همش در خدمت امام، امربری، وسط فعالیت و مجاهدت تو فقط مشغول جهاد باش. تحت برنامه قدم به قدم بیا. پس کوشش میخواد، اما به نماز خودت اعتماد لا. حتی اگر نمازت نماز شه، حالا ما که نمازی نیست، اگر نمازت نماز شد هم شد نماز با حضوری، اونی شد که باید بشه، یه درکعت نماز با حضور قلبه. بله، با معرفته. روزیت شد، اونم که گیرت اومد باز یادت باشه به او اعتماد، نه به فضل الله فقط. جمع این دو مهمه، یعنی جمع بین، بگید، جمع بین جهاد و تفویض، جمع بین تلاش و اعتماد به خداوند، جمع بین اهتمام بر سیر و سلوک با تمام قواعدش، یک سر سوزن کوتاه نمیای، کامل همه وظائف، اعمال، ترک معصیت ها، عمل به واجبات، مستحبات، برنامه ها، اهتمام داری، اما در متن توکل، فقط اعتمادت و توکلت به خدا باشه. اصلا به این چیزا اعتماد نمی کنی. خب حالا ببینید، خصوصیتی که من عرض می کردم این بود، خصوصیت شهید اینه که در محل سخن ما به حمدالله اسمش امروز برده شد. خصوصیت شهید اینه که سرعتش در این کوشش و سیر خیلی زیاد میشه. سرش چیه؟ سرش اینه که یه جهادی پیش روی او قرار میگیره، در اون جهاد این باید از اون منطقه تاریکی ها و دلبستگی ها و ظلمات که دنیاست باید قطع بشه. این از اون مرحله قطع شده، وقتی قطع شد رها میشه، وقتی رها شد سرعت پیدا میکنه. اینجوریه. یادتونه یه وقتی میگفتیم که این مثل این سفینه هاست، این سفینه هایی که پرتاب میشه، یا مثل هواپیمایی که از زمین بلند میشه. دیدید وقتی میخواد از زمین بلند شه، این جاذبه اجازه نمیده، سرعت باید بگیره، سرعت سرعت سرعت. دید داره جون میکنه، داره جون میکنه که از این محیط جاذبه زمین بتونه یه مقدار فاصله بگیره، یه اوجی پیدا کنه. این تو اون مرحله است که این جون کندنه چجوری ممکنه با اون سرعت گرفتن است، این سرعت بگیره تا برسه به یک منطقه رهایی. تو منطقه رهایی امکان ارتقا خیلی آسانه، ارتقا در اون درجات خیلی آسان. و ام منکم الا، این ام منکم الا واردها، میدونید که الان ما واردشیم دیگه، همینجاست، همین جایی که الان هستیم. کان علی ربک حتما مغزیه، صورت باطنیش، صورت باطنیش جهنمه. خب اینجا به زیست پارسایانه و تقوایی و بندگی خدای متعال، این جهنم دنیا برای مؤمن میشه مثل بهشت. اون جمله امیرالمؤمنین خاطرتونه دی، گفت متجر و اولیاء الله، مسجد و احباء الله. اینجا بله، یعنی نور ایمان شما همین ظلمات دنیا رو و نور تقوای متقین همین ظلمات دنیا رو تبدیل میکنه به منطقه بهشتی، همون گلستان در آتشه، همینجا رو. نتیجهش چیه؟ اون طرف پرده کنار میره، اون طرف این شد آقا این اصلا جهنم رو درک نکرده، جز ناوه یه خامده. اونایی که سرعت دارن، اونایی که سرعتشون کمتره میرن، ولی باز میبینن آتیش جهنم رو میبینن، خود گرماش هم احساس میکنن، میبینن هی نزدیک شده بوده به گناه. میبینن اینجایی که ما نزدیک میشیم به گناه، یعنی رفتیم تو کنار جهنم، یعنی آتیش داره ما رو میگیره، مبتلا شدیم، یعنی دامنمون آتیش گرفت. آتیش نشان اینجا هست. بله، استغفار، غلط کردم، گریه، عذرخواهی به درگاه خدای متعال، این آتیش خاموش میشه. اگه انسان پناه ببره به خدای متعال، این آتیش اینجا تو دامنش خاموش میشه، ولی دودش پیچیده تو مشامش. به خدا پناه میبریم بتونه این نشانه های این گناه رو هم از وجود خودش تمیز کنه، یه توبه جامعی انجام بده. حالا اینجا هست دیگه، این دورش حرکت تو این محیط دود و آتش، این همون مجاهدته. من قدم های اولیست که اسمش هست جهاد اکبر، همینجاست. اگه تونست این رو عبور کنه به سلامت، وقت اون نقطه پایان که بهش میگن که حالا جانش رو میخوان بگیرن، فرمود گروهی از اینا رو وقتی جانشون رو میگیرن سالمن. این سالمه، این با اینکه از وسط آتیش اومده ولی نسوخته، با اینکه از وسط این دود و آتش اومده حتی بو نگرفته. دید آدم وقتی از مثلا یه محیط دودندودی رد میشه بو میگیره. شما اگر یه جایی باشید که یه کسی سیگار کشیده باشه، برید خونه، عیال ممکنه شک کنه به شما چون این الان بو میدی، اون بوی سیگار باهاش رفته. این بیچاره سیگار هم نکشید ولی از محیط سیگاری که عبور کرده. خب اینا از محیط آتش اومدن، از محیط دود هم اومدن، اما نه آتش دامن اینا رو گرفت نه بوی دود میدن. عجب، این تو یه کلید واژه است در قرآن، یه کلید واژه است. تقوا، تقوا اینه. الله اکبر، تقوا، حسن حسین، تقوا. اینه که وسط این همه کثیفی ها اما این تمیزه، از منطقه آلوده عبور کرده، پر از نجاسات و اینا بود اما این خیلی تمیزه، دامنش آلوده نشد، بدنش آلوده نشد، تمیز اومده. الذین یتوفاهم الملائکه طیبین. فهمید اینا رو وقتی فرشته مرگ اومده جانشون رو بگیره، ببینه اینا چقدر تمیزن، این چقدر تمیزه، چقدر خوشگله، از محیط آلوده اومده اما بوی عطر میده. چه عطر دلانگیزی داره، انگار این از وسط بهشت اومده. لذا بهش میگن سلامون علیکم تبتون، بهشون سلام میکنن. نمایندگان حضرت سلام به اونایی که سالم از این منطقه عبور کرده باشن سلام میکنن، سلامون علیکم تبتون فتولوها خالدین. میدونید دو تا سلام دارن، دو تا سلام، یک سلام در بهشت برزخی دارن، یک سلام هم در بهشت جاودانی دارن. به محض اینکه از دنیا رفتن، اینا همون لحظه ورودشون بهشون میگن خوش آمدید. ببینید اینه سلام علیکم، به به، تبتم، چقدر شما خوشگلید، چقدر تمیز اومدید، ماشاءالله، تبتم، فدخلوها خالدین، بیاید اینجا باشید، تو این بهشتی که براتون هست که باشید. این همون بهشتی است که گفت اینها اما الذین سعدوا، اینا فرمود وارد بهشت میشن، ما دامت السماوات و الارض، یعنی تا این زمین و آسمان هست اینا در اون بهشت هستن، این بهشت برزخیه، تا زمین و آسمان هست، یعنی تا قیامت برپا بشه. مرحله بعدی هم که قیامت برپا شد دوباره یه داستانی است دیگه، حساب و کتاب و داستانهای سختیه اونجا. باز اینا نگاه میکنن میبینن اینا اونایشون که خیلی پیش رفتن، میبینن نه، چون والله یدعو الی دار السلام، اینا دعوت خدای متعال رو به دار السلام لبیک گفتن، لذا سالمن، قلب سالمه، عقل سالمه، همه چیز سالمه، سلم و سلام و سالم، سالم سالمه. لذا با سلامت اومدن وارد بهشت برزخی تو درجه خودشون، که میدونید در بهشت برزخی قله درجات زیست با محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، که بعضی از این شهدای عزیز ما که چون شهدا فعالن گاهی ارتباط میگیرن با اینه که این طرفن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، با پدر مادر دوست گاهی برای اینه که پیام به دیگرانم برسه تماس میگیرن، تو اون تماسشون گاهی از این چیزا رو میگن، یه خب شما کجا بودی؟ میگه که ما، یادتونه یه بار بهتون گفتم، گفت ما تو گروه شهید بهشتی هستیم. عجب. اون وقت با یه فاصله ای خدمت سید الشهدا علیه السلام میرسیم. تو اون مراتب خودشون، چون اونا مرتبه به مرتبه دارن. به خود من گفت، گفت به بچه های سپاه بگو این طرف فقط تقوا، شهیده فقط تقوا، فقط تقوا، یعنی درجات شهادت هم و شهید هم شده باشی باز با تقوا میتونی وارد درجه دیگه ای بشی. این انما یتقبل الله من المتقین، فقط ما فقط از اهل تقوا قبول میکنیم و بس. حتی کشته شدنش در جبهه جنگ اگر مبتنی بر تقوا بود میشه شهادت، ولی که هر کشته شدنی که شهادت نیست. از این طرف همه پیش چشم ما شهیدن، اما از اون طرف نه، اون میبینه نماید با چه انگیزه اومده، نیتش چی بوده. نماید تقبل، نیتش ماجراجویی بود، نیتش خود نشون دادن بود، نیتش این بود که نمیدونم قهرمان بازی در بیاره، نیتش چی بود. انما یتقبل الله من المتقین، فقط فقط بر دایره تقوا ما پذیرش میکنیم و قبول میکنیم. اینه. حالا گفت فقط تقوا، گفت به بچه های سپاه این خبر رو برسو، بهشون بگو فقط تقوا. وقت از اون یه دوست دیگه پرسیدم، گفت که آره ما اینجا جز تقسیم شدیم، یه گروه شهید مطهری هستیم، یه گروه با شهید مطهری هستیم، یه گروه با شهید بهشتی هستیم. اونجا هست که مداد العلماء، چون اینا باز تحت اون تربیت عالمان شهیدن، اینم باز قشنگه، با اونا هستیم. بعد با یه فاصله هایی خدمت حضرت ابا عبدالله علیه السلام شرفیاب میشیم. عجب، با این بهشت، این بهشت برزخیه. بعضی هاشون هم نه، میدونید دیگه این ارتباط ها رو ندارن، در یه محیط دلفزا و فرح بخشی هستن که بهش داساست. بله، اما یک چنین تشرف هایی ندارن. باز اونام درجه به درجه است، اما اوجش اینه، اوجش اینه. خب عرضمون رو جمع کنیم، عرضمون رو جمع کنیم. تو این قطعه ای که من امروز براتون خوندم، بعد از اون قطعه قبلی بود، قطعه قبلی یادتونه دیگه، اللهم چی بود؟ اللهم الى مغفرتك وفتو و الى عفوك قصدتو و الى تجاوزك اشتقتو. این بود دیگه. و به فضل که اعتمد تو، اما اعتمادم فقط به فضلت، آمدم به سوی مغفرت تو، اومدم به سوی عفو تو، اومدم به سوی گذشت تو، اما اعتماد من فقط به فضلته که تو دستمو بگیری. پیش من هیچ چیزی وجود نداره که من با او بتونم جلب مغفرت تو رو بکنم، استحقاق مغفرت تو داشته باشم، هیچی پیش من نیست. چه حکمی کردم من بر علیه خودم؟ بعد از این حکمی که من کردم، من امیدی برام نیست جز فضل تو. این جمله قبلی بود که براتون خوندیم. رضا بحث فضل الله و رحمته مطرح شد. خاطرتون هست؟ این بحث قبلو. حالا میگه چی؟ حالا میگه همین بحث امروز ماست. اللهم و انتقنی، اونجا که بعد که گفت و تفضل علیه، بعدم میبره ذیل ولایت محمد و آل محمد، و صل علی محمد و آله. اینجوری بود دیگه. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک، من هیچی ندارم جز فضل تو. خب فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، تفضل علیه، یعنی بگیر دیگه دست فضلت منو بگیره دیگه، من که غیر از فضل تو و لطف تو و عنایت تو و کرم تو چیزی ندارم که، فقط تو. حتی من استحقاق این که منو ببخشیم ندارم، هیچ، فقط خودت. یعنی تو نگاه توحیدی. خب حالا اینو خوندیم برای شما، ببینید چقدر جالبه اینجا. حالا حضرت چی میگن اینجا؟ میفرمان اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن التقوى و الهمن التقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. ببینید، خواهش میکنم دقت کنید، اینجا داره اون فضل بست داده میشه، همونی که قبلا خواستیم که فضل خدا رو خواستیم. این فضل چیه؟ بست داده شدش اینه. میگه خدایا زبان من از عنایت تو و لطف تو فقط گشوده بشه به هدایت و بس. انتقنی بالهدا، چه درخواست زیبایی است. اللهم و انتقنی، انتقنی یعنی تو منو گویا کن، ولی من اگه منو بشه حرف بزنم، حرف من درسته؟ هم خودم رو گمراه میکنم، دیگران رو. اگه منو بشه من صحبت کنم، نه، تو من رو به گویا کن. گویا کن به چی؟ به هدایت، که از زبان من فقط نور منتشر بشه توی جامعه، هر کس با من معاشرت میکنه و سخن منو میشنوه، از سخن من نور دریافت کنه، هدایت در منتشر بشه توی جامعه. خیلی درخواست عالیه. ما انشالله احتمالاً اگه عمری بود شاید به این برگردم، شاید. اللهم و انتقنی بالهدا، بعدش چی؟ و الهمنی، الهمنی التقوا، الهمن التقوا، به من الهام کن تقوا رو، باز یعنی فضل. هدایت رو نصیبم کن که به دیگرانم برسونم، فضل، فضل دیگه، انتقنی فضل. تو منو گویا کن به هدایت. دومیش چی میگید حالا؟ و الهمنی التقوا رو به من الهام کن. این میدونید باز معنای دقیقش اینه، من نمیتونم درجات تقوا رو سیر کنم، خودم هم چه هنری ندارم تقوا به دست بیارم که هم سپر باشه در برابر این آسیب ها، هم موتور حرکت و سیر باشه که منو از این منطقه عبور بده و در درجات سیر بده. من هم چه عرضه ای ندارم. الهمنی، تو به من الهام کن. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید، اگر یه روزی من و شما برسیم به مرحله یأس کامل از خودمون و از دیگران و امید قطعی فقط و فقط و فقط به خدای متعال، از این سراچه بازیچه و از این منطقه ظلمات به سلامت پرواز خواهیم کرد به لطف خدای متعال. اون یأس مهمه. تا وقتی که به یه خورده فعالیت و تلاش و برنامه و کارای خودت که مأمورش هستی انجام بدی ها، یادت باشه، مأموری به شریعت، مأموری به نماز، مأموری به روزه، مأموری به امر به معروف، مأموری به نهی از منکر، مأموری به انفاق، مأموری به مجاهدت. امر داری. اما وقتی که وارد این میدان ها شدی یه امر دیگه هم داری. دومیش اگر همراهت نشه اولی نجاتت نمیده. امر دوم اینه که تو که داری نماز میخونی، تو که داری روزه میگیری، تو که داری حجاب تو رعایت میکنی، تو که داری حیا میکنی، تو که داری انفاق میکنی، تو که داری کار فرهنگی میکنی، تو که داری کار اقتصادی میکنی، تو که داری کار تولیدی میکنی، دست دیگران رو داری میگیری، به هیچ کدوم از این کارات تویی که نصف شب بلند شدی داری های های گریه میکنی، عشق میریزی، استغفار میکنی، به هیچ کدوم از اینها تکیه نکن، اعتماد نکن. وسط تمام این فعالیت ها با نشاط داری انجام میدی، چون امر داری داری انجام میدی، میگی خدایا فقط خودت، لا مغفرتی که وفت تو، من فقط به سوی تو دارم میام و به فضل تو امید دارم و اعتماد دارم، یعنی به این چیزا تکیه نمی کنم. و الا میدونید طرف یه مدت زیادی سیر و سلوک و ریاضت و فلان و اینا، بعد که پرده میره میبینه همش داشته تو تاریکی، در تاریکی میرفته. چرا؟ چون گفته این منم که همه خوابند بیدارم. بله همه الان خوابند، ساعت نمیرم 2:30 شب کی پا میشه، مخصوصا این شبا، منم که بیدارم و مشغول تلاوت آیات قرآنم و دارم برای خلق طلب مغفرت میکنم، منم که دارم عشق میریزم. عجب بیچاره بدبخت، تو در جهنم این منیتت داری دست و پا میزنی، ظاهرشه باطنش شرک تاریکی محض. این من خراب کردم یه کارو، تو دیگه هیچی تو دستت نیست. پس این مهمه، وسط میدان مجاهدته، تمام ظرفیت خودش رو برده، لحظه لحظه داره کار میکنه، عرق میریزه، خون میریزه، فعالیت میکنه، آبرو میده، جان میده، مال میده، تلاش میکنه، جوونیشو گذاشته داره فعالیت میکنه، اصلا آرام و قرار نداره. اما به هیچ کدوم از اینا هم اعتنا نداره و اعتماد نداره. همه اینا رو لطف خدا میدونه، فضل خدا میدونه. وسط این معادلات هم میگه و الهمن التقوا و انتقنی بالهدا، زبانم رو تو به هدایت باز کن. درسته؟ قلبم رو و وجودم رو تو با تقوا الهام ببخش، یعنی تقوا رو به من الهام کن، من نمیتونم بهش برسم، تو به ام برسون. الهمن التقوا و وفقنی للتی هی ازکا، تو منو توفیق بده به اون بهترین پاکیزه ترین راه ها، به اون بهترین و پاکیزه ترین راه ها تو من رو توفیق بده. و استعملنی به ما هو ارزا، و من رو مشغول کن به اون چیزی که تو رو بیشتر راضی میکنه، و مشغول کاری باشم که تو رو راضی میکنه. ببینید باز از تو دارم کمک میخوام. پس این میشه شرح فضل که در جمله قبلی بود، و ضمناً براتون معلوم شد اون فضل چیه؟ هدایت، تقواست و تحصیل رضای الهیست. همین است فضل، همین چیز است دیگه. متنش اینه. تجلیش در چیه؟ تجلیش در قرآن و اطرته. تجلی اعظمش چیه؟ وجود اقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، محمد. بستش چیه؟ آیه ایه که آقای زمانی عزیزمون امروز براتون خوندن. آیه شو بخونید. بله بله، آیه مباهله رو خوند دیگه. آیه مباهله بود. بله اون بستشه. فقل تعالا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. فرمود من علی رو میارم، شما هر کیو دارید بیارید که جان منه. من فاطمه رو میارم که همه سرمایه امت منه، نساءنا. من حسن و حسینم رو میارم، شما هر کیو دارید. من همه دار و ندارم رو برداشتم و بردم. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین و من میارم. اینه اون فضل الهی و رحمتش ایناست. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده. جان کلام اینه که ملتمسان تقوا رو از خدای متعال بخوایم. محیط توسلش هم اومد در دسترس ما انشالله عمر باشه، یعنی همین فضای ماه محرم. فضای ماه محرم بهترین محیط برای درخواست تقوا از خدای متعال. تقوا در سایه شفاعت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رحمت الله الواسع است. بله، و اون سفینه است که سرعتش از همه سفن الله بیشتره، و اون همه ما سفینه خدا هستیم، سفینه تو نجاتیم. اما سفینه امام حسین اسرع و از همه سریع تره. خدا رو شکر میکنیم داریم میرسیم به محیط توسل به عنایات ابا عبدالله. رفقا برای جامعه هم خیلی چشم امیدمون به همین محرمه، به همین محرم پیش روه. انشاءالله این توسل ها، این عرض ارادت ها به ساحت ابا عبدالله یه خورده شستشو بده این آلودگی های اجتماعی رو که یه خورده ویروساش نمایان هم شده، انتشارش بیشتر هم شده. انشاءالله خود امام حسین نجاتمون بده دیگه. بله، این استنصار. ما دعاگوتونیم، شما ما رو دعا کنید. گدا به گدا رحمت خدا. انشاءالله هم دیگه رو دعا کنیم از رحمت خدا در این ساعت و فرصت‌های پایانی ماه ذی‌حجه که آخر ساله. آخر سال برای استغفار خوبه دیگه، میدونید شما سالتون داره تمام میشه دیگه، سال میخواد جدید بشه. تو این فرصت باقی مانده سال قمری استغفار بهترین کاری که ما از این یه سالی که خدای متعال عمر داد و همه سالهای قبلیمون استغفار کنیم. اینجوری به ما یاد دادن که بگیم واغفر لی ما لا یعلمون، اونی که هیچ کس نمیدونه و خودت میدونی ببخش. و جعلنی خیرن من ما یظنون، درباره من گمانهایی دارن، منو بهتر از اون گمانهایی که مؤمنین درباره من دارن قرار بده. ولا تو آخذنی به ما یقولون، چیزای حرفای خوبی درباره من میزنن، نکنه بخوای با اونها منو مؤاخذه کنی. اینجوریست، این حرفای آخر سالیه. برید دیگه تا انشالله شب اول ماه که همین دعاست میخونید و انشالله وارد ماه محرم میشید که دیگه دست به دامن ابا عبدالله علیه السلامی. چقدر مونده به نماز؟ جان؟ خب آقای احمدی بیاد یه استقبالیه از محرم برامون، چون اینجا رو هم میبینید دیگه تقریبا الان تو شهرام من دیدم. ما اتفاقا همین هفته پیش اردبیل بودیم دیگه، اونا مجالس سیاه پوشان و تشت میذارن و یه آدابی دارن مجالسشون آماده میکنن. تهران هم کم کم محلات و خیابان ها و مساجد و اینجا هم که دوستان عزیزمون رفتن به استقبال، مجلس ما هم یه استقبالیهی بره و توسلی و انشالله آماده بشید برای نماز. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأنمون، گذشتگانتون، حقداران، مخصوصا عزیزانی که از جمع ما رحلت کردن، همه رو با صلواتی شاد بفرمایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رحمت الله الواسع، و یا باب نجات الامه، بوی بهشت می وزد از کربلا ی تو، بوی بهشت می وزد از کربلا ی تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو، حسین جانم رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. بگیم آقا جانم یا ابا عبدالله، ممنونتیم آقا یه بار دیگه به ما فرصت دادید، اجازمون دادی، ایشالله به محرمت برسیم آقای من، تو دریای رحمتت غوطه ور بشیم مولا جانم. حسین جانم داره کم کم تموم میشه، زبان حال هممونه، داره کم کم تموم میشه، یه سال چشم انتظاریمون، یه چند روز دیگه مونده تموم شه بیقراریمون، آروم آروم توی سینت به پا کن خیمه غم رو، داری حس یا نه صدا پای عجب ماهی، بکش آهی، عجب عشقی تو این حال، تموم آرزون موندم تا عاشورای امسال، بمونیم و محرم باز بگیم با عشق و با ناله، چی بگیم حسین جانم، 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 حسین جان. اگر گوش دلتون خوب بشنوه، اینم مال همه اونایی که سالای قبل محرم ها بودن بین ما، همه گریه کنا و نوکرای ابی عبدالله، الان دستشون کوتاه، همه امیدشون به این مجالسه. یه روزم ما دل خاک هستیم و این گونه مجالس به پا میشه. ارباب من، ما هم تو ثوابش ضعیف باشیم. اگر گوش دلتون بشنوه، چشم دلتونم خوب میبینه، یه قافله ای داره میرسه کربلا. عجب قافله ای، عجب قافله سالاری، چه عزیزایی رو با خودش آورده ابی عبدالله. علمدارش اومده، جوانای بنی هاشم رو با خودش آورده. نازدان آشو هم با خودش آورده. هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله. این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله. دو سه روز دیگه میرسن کربلا، بریم میان این قافله. یک زن میان محملی بر ناقه در تاب و تب است، عباس و اکبر دور او، ای وای من این زینب است. حسین، حسین، حسین جانم، صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم، یا ابا عبدالله، گدای این درم و دولتم تهی دستی نیست، تمام هستی من چشم اشکبار من است. به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی یا سیدنا العطشان یا ابا عبدالله.